بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دست قبل ما درباره دعا و راز نیاز با خدا بود و به تناسب ماه ذوالحجه که ماه دعا و ماه راز نیاز با خداست این بحث را با شما عزیزان در میان گذاشتم و چون بحث ناقص من و من تخیل میکنم که بحث ارزنده ای باشد لذا با اجازه شما چند جلسه ای باز در این باره با شما صحبت میکنم. در جلسه های قبل فهمیدیم مهمترین افضلترین تمام عبادات در اسلام دعا و راز نیاز با خدا است و به گفته امام صادق سلام الله علیه الدعا مخ العباده، شیر کشیده های همه عبادات دعاست، راز نیاز با خداست. یا به گفته خود قرآن شریف که می فرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة به ذکر، به جز من حتما مؤثری در این عالم نیست، به جز من حتما معبودی در این عالم نیست، واجب الوجودی جز من کسی نیست، پس عبادت هم کن، نماز بکن، برای این که متذکر من باشی همیشه، که همون دعا و راز نیاز با خدا یعنی یاد خدا، یعنی ذکر خدا، ورد خدا و این که دل با خدا باشه. این آیه شریفه هم می فرماید از دعا مقبل عباده، اگه گفتم عبادت کن برا همی، اگه گفتم نماز بخون برا همی، و اگر یادتون باشد می گفتم این آیه و ازا سألك عبادی انی فانی قریب مثلش در قرآن نیست، منحصر است در قرآن، یه آیه ای که هفت مرتبه ضمیر متکلم تکرار شده باشه و به گفته استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیشتر از 20 تأکید در این آیه آورده شد که من جمله 7 مرتبه ضمیر متکلم تکرار شده و شما سر تا سر قرآن چنین آیه این نمیتونید پیدا کنید با این تلفظ، با این تأکید، با این دعوت مؤکد بیا بیا، خیلی دوست دارم با من حرف بزنی، خیلی میخوام دعا کنی. اصلاحت در همینه، اگه میخوای راه پیدا کنی، اگه میخوای به مطلوب برسی، راه همینه، دعا. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعا، حتما اجابت میکنم. معنا ندارد یکی بگه خدا و اون نگرد بک، هر که باشه معنا ندارد. و انشاءالله بعد در این باره با شما صحبت میکنم. معنا ندارد یک کسی بره در خانه خدا هر که باشه، هر که باشه، و او بگه نه. مردم عادی نظیر خاتم طائی هر چه میره، هر چه بود میپذیر، که حتی در باره همین خاتم طائی میگن وقتی مرد پسرش میگفت من میخوام به جای بابام بشینم، مادرش میگفت نمیتونی؟ گفت نه میتونم. گفت یک روز بشین ببینیم چه میشه. یک روز نشست، این مادر میخواست امتحانش کنه، به نام به عنوان مهمانی، به عنوان گدایی اومد پیشش، یه پولی داشت، رفت از اون در اومد، یه پولی گرفت، رفت از اون در اومد، تا اومد گفت دو مرتبه تا حالا گرفتی چی میگی دیگه؟ چادر عقب زد، گفت نمیتونی. و یک مرتبه بیشتر از 20 مرتبه وارد بر خاتم شدم، خاتم به من چیز داد، تحمید همون دفعه اول که دوم و سوم و بیستمش منم، اما به رو نیبود. مردم عادی وقتی که دشمن بیاد در خانه، معنا نداره رد بکنه، بلا مرد با فرضی که رعفت در هر که هر چه زیاد در روایات میخوانی که پروردگار عالم رعفت رو، رحمت رو 100 قسمت کرد، یه قسمت او را منتشر کرد در تمام عالم هستی، عشقها، محبتها، عاطفه مادر، عاطفه پدر، از اون یکی در طب محبت پیدا شد و 99 با همون یکی مال خدا هست. از هر پدر و مادر مهربان، نه مهربان تر، معنا نداره اینها، از 70 پدر مهربان که در روایات داریم، نه از باب مثاله برای این که به ما بفهمونم. لذا این آیه شریفه با تأکید و تأکید میگه بیا، فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، دعوتت میکنن حتما باید اجابتم کنی، ولیؤمنوا بی، حتما باید بدون ایمان داشته باشی که مستجاب میکنن، لعلهم یرشدون. به مطلوب رسیدن راهش فقط همینه، لعلهم یرشدون. اتفاقا کلمه لعلهم که شما طلبه ها می فرمایید وقتی استعمال میشه در خدا به نام محبت میشه، به عنوان محبت میشه، یعنی بندم دوست دارم به من برسی، دوست دارم به مقصود مطلوب برسی، راهش دعا، راهش راز نیاز با خدا. خب این اصل دعا که شیخ بزرگوار ما ثقت الاسلام و کلینی علیه الرحمه در کافی کتابی به نام کتاب دعا عنوان کرد و شاید روایاتی که ایشون نقل کرده صد یک روایات هم نباشه. چنانچه علامه مجلسی این مرد بزرگ به خدمت گذار به شیعه یک کتاب در بحار اختصاص بده به کتاب دعا به فضیلت دعا. یه حرفم این بود که دعا چه فائده ای داره. دعا قطع نظر از این که استجابت باشه، اما دعا برای نیازی که تأکید روش شده برای اینی، برای اینکه انسان دعا کنه خدا شکمش سیر کنه، نمیدونم دعا کنه خدا زن بش بده، دعا کنه خدا شوهرش بده، دعا برای اینا نیست. دعا کنه خدا ریاست بش بده، عزت بش بده، این ها یعنی استجابت باشه. انشاءالله بعد صحبت میکنم که چرا بعضی اوقات ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. این استجابت به دعا هست، ادعونی پس استجب لکن، و این ادعونی استجب لکن دیگه وعده است، معنا نداره که وعده خدا خلق باشه. اما دعا برای این وعد نشده، و اگر انسان تو راه بیفتی راستی درک میکنه این جمله ای که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب علام الله ذله در اول دعای سحر داره، یه جمله خیلی عالی. بعض اوقات که ایشون میرفتن در عالم ملکوت و یه نحوه از خود بی خود می شد، این جمله رو در مجالس خصوصی می فرمید. ایشون می فرمید بدا به حال اون کسی که در خانه خدا بره خدا رو به اسما و صفات قسم بده، اون اسما و صفاتی که این عالم هستی وابسته به اوست، یعنی خدا رو به ائمه طاهرین که واسطه فیض این عالمن قسم بده. برای چی؟ برای شکم، برای ریاست، برای غریزه جنسی. بدا به حالی از این جهت پیش بزرگان اینجور چیزها خواستن از پروردگار عالم، نمیگم نخواهیم، این برای ما نیست ها، اینجور چیزها خواستن این علت برای دعا نیست که هی میگن راز و نیاز کنید از خدا بخواهید دعا کنید. یه فواید دیگه داره که این فائده استجابت در مقابل او پوچه هیچه. همین گفته یه استاد بزرگوار ما، گفته حضرت سجاد سلام الله علیه، حضرت سجاد روز عرفه دیدن یک کسی گدایی میکنه، خیلی ناراحت شدن، فرمودن ای آقا ای بدبخت، من حیا میکنم از خالق در این روز دنیا بخوام تا از مخلوق دنیا بخوام، تو داری گدایی میکنی. پس امام سجاد روز عرفه از خدا چی میخواد که میگه من حیا میکنم از خالق دنیا بخوام؟ اگه انسان بیفته تو سیر سلوک راستی راه پیدا کنی، راستی دنبال گمشدش باشه، کم کم میبینه که دعا برای چیزهای دیگه. از فوائدی که برای دعاست و اگر هیچ فائده ای برای دعا نبود جز این فائده بس بود، این که ما شبان روز را به نیاز با خدا کنیم، شبان روز دعا کنیم. اینه که فطرت خدایابی رو آبیاری می کنیم. اول زنده می کنیم، بعد آبیاری می کنیم. شما عزیزان می دانید راجع به توحید و صفات ربوبی دو راه هست. برای این که اثبات کنیم خدا در این عالم هست، این خدا واحد است، شریک ندارد، این خدا سمیع است، بصیر است، عالم است، عطوف است، قدیر است. دو راه، یه راه استدلال برهان فلسفی، خوب راه خوبی است و مخصوصا ما طلبه ها هم حتما باید داشته باشیم و اشکالی نی و باید هم هر طلبه ای بتونه اثبات وجود خدا کنه. یه راه دیگر راه فطرته، یعنی انسان یه کاری بکند که خدا رو دم یابد، مثل آدمی که آب میخوره سیر میشه. چطور درک میکنه سیری را؟ به این میگن عرفان، به اون میگن عرف، به این میگن عرفان، شناخت. اون اولی علم از راه برهان صدیقی هی بردید به وضعیت وجود، از راه این که تعدد قدما لازم نگد پی بردید به این که صفات عین ذات، برای این که امکان لازم نگد پی بردید این که همه صفات کمالی گرد دارید. خب این علم درک نی، این شناخت نی، این عرفان نی. یه راه دیگه عرفانه، یعنی انسان از یه راهی بره که بیابد خدا را، نظیر آدم تشنه که میابد تشنگی را. و قرآن شریف این راه را نشون میده، میگه که برای همه حتی برای کافر گاهی پیدا میشه. این جمله، این آیه ای که تکرار شده در قرآن، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یعنی همین که کافره، همین که میگه از خدا نیی تو این عالم، وقتی تو بن دستگیر کنیم میاد از خدا، خدا خداش به طور ناخود آگاه جهتن بلند میشه، دعوا الله مخلصین. در اون بنبست هیچ وقت توجه به دو نبده هم پیدا نمی کن. و این در زندگی خود ما زیاد پیدا شده. در زندگی ما تو بنبستا به طور ناخود آگاه خدا خدا بود شروع میشه، توجه به دو نبده هم نداریم، مخلصین له الدین، توجه به یک مبدأ خاص. و همون وقت هم که از خدا میخوام، هم خدا را عالم میدونیم، برای اینکه اگر عالمش ندونیم چجوری بدید به بریم به شرط میزنیم، هم قدیرش میدانیم، قدرتمندش میدونیم، برای اینکه اگر قدرتمندش ندونیم معنا داره بگیم که من نجاتم بدیم، سمیعش میدونیم، بصیرش میدونیم، تمام صفات در دلگاست، برامد درک میشه، برای کافر هم میشه، برای مشرک هم میشه. همیشه شوروی ها آقابشون وقتی اونجا خراب شد، نه فقط خدا درک کردن به قمزن صفحه کشم اقرار کرد، وحدانیت کشم اقرار کرد. اونجا هی گفتن خدا خدا تا میشد با مرکز تماس داشته باشن خبری نبود، مرکز خدا سوال هم نبود. اما وقتی که به دردت برخوردن و ازارت بود فلسج دیگه دست از همه علم شسته شد، دیگه تماسشون هم به شعره قد شد، دیگه در اونجا خدا خدا تو باید نجات بدی، تو شما نتون. یعنی هم اصل وجود رو اقرار کردن، هم وحدانیتش رو اقرار کردن، هم صفاتش رو، قدرتش رو، علمش رو، سمیع و بصیرش رو همچنین تأثیر زیاد اتفاق افتاده تو زندگی خودمون، ولی یه شبهاتی هم داشته باشیم که نتونسته باشیم شبهات رو حل کنیم، اما وقتی به بن‌بست رسیدیم دیگه رو میفته فطرت، او فطرت بیدار میشه و او فطرت که بیدار شد دیگه این یاد از خدا را میابد، توفیق را میابد، صفات. لذا در باره اصول دین که این راه یعنی راه فطرت بهترین راه هست، از نظر استدلال نه استدلالی نیست، درکیه، شناخته. نظیر اینه که شما سیر بشید، حالا بخواید بفهمونید به یه کسی که من سیرم، نمیشه استدلالی. چون یک سال شما صحبت کنید برای طرف که من سیرم، خب اونم بوده که دروغ میگی، نه تو سیر نیستی، نمیشه تخمین برش کرد. لذا دلیل فطرت برای شخص خود انسان خوده، نمیشه مثل برهان صدیقه نیست، مثل برهان نظم نیست که بشه تحمیل بر دیگری کرد. اما عادی رسول وقت میرسد به اینجا که با دل نه با زبان میگه انت عین ما ترا ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و نهر باسید دل بگه کل بار چشمی که خدا ندید. این جمله خیال نکنید امیر البغن سلام الله علیه با مقام امامتش گفته ها، نه این رو گفته برای ما. یعنی بشر میتوانه برسته به یک مقامی که بگه امیت اینون ما تراش، میتونه برسته به یک مقامی که بگه ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. میتونه انسان رسی برسه به یک جایی که بگوید به صحرا بنگرم صحرا تو بیرم، به دریا بنگرم دریا تو بیرم، به هر جا بنگرم از کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بیم. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و نعم. اصلا چیز نمیبینم، چیزی که قبل و بعد خودش و وابسته به تو باشد صد در صد یه چیز نمیبینم. لیس فی الدار غیره دیار، یه شعر مال حسانی
نسبت بدن که پیغمبر گرامی بارها میفرمود بهترین اشعار و میخوند این شعر: الا و انا ما خللناه باطل. یعنی الا انا ما خللناه باطل، این مضمون آیه شریفه است که کل شیئین هالکن الا وجهه. اون چه در عالم است فقط خدا. دیگه منیت ها، دیگر ها، سبب ها، اینا همه وابسته است، اینا دیگه باطله چیزی. به این میگن فطرت. در چه فطرت انسان به اینجا این حالت رو حضم کند، برداشت کند، شناخت پیدا کند که میگیم عرفان. خب این از چه راه پیدا میشه؟ بهترین راهاش دعا، راز و نیاز با خدا زنده می کند فطرت، زنده می کند. برای اینکه اصلا همون وقتی که خدا خدا میکنی، یه وقت انسان تو بلبست خدا خدا میکنه، همون وقت است که یاسته خدا رو. یه وقت نه، مثل دعاهای ما، دعاهای تو نمازمون، دعاهای بعد نمازمون، زبانه، همین زبانه که المجاز قنطر از الحقیقه، همین زبانه. شما اگر بخواید یه زغالی رو آتش کنی، خب باید این رو بذاری در آتش، هی مسلم رو بیدنی، کم کم آتش میشی. این یا الله ها، خدا به فریادم بره، خدا کسی رو ندارم غیر تو، خدا تو این باید درست بکنی، چی میتونه درست کنه غیر تو، خدا یا اصلا در خانه یک دیگری رفتم غلطی. همین زبان ها، همین دعاهای سطحی، همین ها کم کم یه حالی به انسان میده که انسان میشه همیشه مثل اونجا که در بلبست بوده. همیشه قرآن اسمش رو بذاره لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. یعنی میرسه به یک جا که نه فقط تو نماز با خدا، نه فقط وقتی میگه یا الله دل میگه یا الله، وقتی هم که داره فرائض میخونه، وقتی هم که داره فقه و اصول مطالعه میکنه، همون وقت با خدا. دیگه این رسیده به یک مقامی مثل آدمی که تو دریا تو بنگه گیر کرده، دیگه به غیر خدا چیزی نمیبینه، به غیر صفات جمال و صفات جلال از خدا چیزی نمیبینه. این دیگه همیشگیه، در حال استثنائی همینه، در حال عادی هم همینه. و قرآن میگه پیدا شدن این حالات که یه نحوه اطمینانی هم بر انسان میده فقط و فقط دعا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوایی به مطلوب برسی هیچ راهی نداره جز یاد خدا، دعا، راز و نیاز با خدا میرسونه به مطلوب انسان. و خوشا به حال اون کسی که فل جمله این حال رو داشته باشه، خوشا به حال. دیگه غم ها میره و قصه ها میره و دیگه نگرانی ها، اضطراب خاطر ها. دیگه در بنبست است، گر انت ثقتی فی کل حال، دشمن به او هجوم آورده، میگد انت ثقتی فی کل بحر. در مدینه است، میگد انت ثقتی فی کل بحر. روز عاشورا هم وقتی سوار اسب میشه بره میدان، میگد انت ثقتی فی کل بحر. و یه کاری بکنی، مخصوصا ما طلبه ها کارمونه. یه آهنگر چطش نداشته باشه، اون نمیشه به این گفت آقای آهنگر، اگر تو آهنگری که در مقابل باز چطش نداری که آهنگری باشه. این حرفا کار ما، زندگی ما وابسته به اونه، علم ما وابسته به اونه. و ما باید کم کم این حالات رو پیدا کنیم. و اهل علم دیگه باید مثل بزرگان اون مرتبه بالا بالاش رو پیدا کنن. بالا بالا دیگه چرسه به همون مرتبه اول. معمولا طلبه ها همون سال اول دوم باید دیگه واسطه ای در این عالم نبینن جز از خدا، جز از خدا. مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه در آخر مکاتب یه روایت رو نقل میکنه، روایت عالی. میگوید یه اهل علمی، یه طلبه ای، این وضعش خوب نبود، رفت رو بزند به یه کسی. به طلبه دیگر رسید، گفت که آقا کجا میریم؟ گفت راسته میریم رو بزنیم به یه کسی. و من از امام صادق شنیدم که هر کسی به غیر خدا رو بزند، خدا گفته واجب است، لازم است بر من که امیدش ناامید کنم. به تدبیر هم اثبات شده که امید به دیگری امید ناامید میشه. اون آقا تصمیم گرفت، گفت که این روایت رو نشنیده بودم و نمیره، که بعدم کارش اصلاح شد. ما باید کم کم به یک مقامی برسیم که اگر واسطه در این عالم میبینیم، اینم مسبب الاسباب ببینیم. یعنی بگیم پروردگار عالم این واسطه را درست کرد. امید به هیچ چیزی، به هیچ کسی نداشته باشیم جز خدا. از چی بترسد انسان؟ اگر راستی انسان درک بکنه که پروردگار عالم قیومیت داره در این جهان، این تحت. خب وقتی شما دعا میکنی، خب معنای دعا یعنی همین، معنای دعا یعنی خدایا تو قیومی، خدایا تو غنی هستی، خدایا تو میتوانی همه کار بکنی، خدایا سمیعی بصیری، خدایا رأفت داری. خب این معنای دعا اینه دیگه. خب وقتی آدم اینا رو راستی حضم کنه، حضم کنه دیگه، از چه بترسه؟ چرا بترسه؟ چی میترسه؟ آدم در تاریکی تنها. مثلا آدم های ترسون رو قبرستان در جاهای وحشتناک تنها بشن میترسن. اما همین آدم ترسو اگه دستش تو دست باباش باشه، بازم میترسه؟
نه.
همین آدم ترسو اگر دو نفر شجاع این طرف اون طرفش بشن،
خب دیگه نمیترس.
اگر راستی انسان درک کنه در نور، نور خدا، الله نور السماوات و الارض، دل ناتاری کرد، نه دل ناتاری کرد، دل نه دل در بچه. خب شما فرض کنید خورشید، خورشید خیلی روشنایی داره، اما یه اتاق رو درش بزنه روزنه قصد نبشته بشه تاریکه. حالا این تفسیر خورشید، خورشید همه جا هست، این در بسته، این در بسته. الله هم رستن آبات ولا انسان باید دل رو درش باز کنه، این شیشه در بسته در باز بشه، نور خدا در دل میاد. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اون بشر باز کن، در رو باز کن. خب در دل بسته خیال میکنی خدا نور نداره، نه الله هم نور السماوات والارض، دل تو درش بسته، تو در رو باز کن نور میشه. خب این در نور. از اون طرف هم آدم درد کنه با خدا، خدا باش میشه جایی باشد که خدا نباشد؟ میشه آدم درد کنه. ما علم داریم، علم کاربرد ندارد، معلوم ممکنه که هل تو دلیل بیاریم برای قیومیت خدا، اما کاربرد ندارد، کاربرد درد شناخت پیدا کرد. یعنی که خدا همه جا داخل دقیق امیر المومنین سلام الله علیه داخل مثل اشیا داشت دخول شای فی شای خارج عن الاشیا داشت خروج شای فی شای همه جا. خب وقتی من در نورم و خدا همه جا هست، از چه بترسم؟ چه رو بترسم؟ دستی انسان راستی ترک کنید چه هرچه در بندت ها به سرش می آید مصلحت بود. یه دست مصیبت رو خودش به سر خودش میاره، خب این هرچه دیگه، اما یه دست نه، یه مصیبت ها، یه غم و غصه ها در بندستا که تقصیر خودش هیچ نیست براش اومده. خب این مصیبت ها اگر راستی انسان درک کنه، خدا رحیم هست، رحیم هست، خدا عطوف هست، خدا عالم هست، خدا حکیم هست. این که هی مرتب این صفات و اسما در قرآن تکرار میشه برای همینه که هی دیگه شاید جا بیفته تو فکر، جا بیفته در دل، جا بیفته، جا بیفته. خدا حکیم، چرا دیگه قلب قصه بخوره؟ غم رو کسی میخورد که خدا نداشته باشد، قصه کسی میخورد که خدا نداشته باشد. و الا اگر حکمت خدا، رأفت خدا، علم خدا درک بکنه دیگه نه غم دارد نه قصه. این آیه شریف معناشی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونایی که خدا را یابیدن اینا ترس ندارن از گذشته، قام و غصه هم ندارن از ترس ندارن از آینده، قام و غصه هم ندارن از گذشته، لا خوف علیهم از آینده ولا هم یحزنون از گذشته. و اتفاقا علاوه بر این فائده دعایی که گفتم، خود همین رفع غم، رفع قصه، رفع عقده به واسطه دعا، که این هم یکی از فوائد بزرگ دعا. شما می دانید روانشناس ها گفتن به تصدیق هم اثبات شده این که اگر انسان یک غم و قصه ای داره، میگن که یک خیرخواهی رو ببین و با این درد دل کن، برای اینکه غم و غصه رو رفع میکنه و نمیذاره از ضمیر آگاه بره به ضمیر ناآگاه به عقده بشه. اصلا معنای عقده همینه، یعنی نگرانی ها انسان بره، این نگرانی ها کم کم از ضمیر آگاه یعنی از توجه ما میشه غیر متوجه، میره در ضمیر ناآگاه، برای اون شد عقده. خیلی هم خطر داره، خیلی سوء ظن ها از عقده، سوء ظن به خدا از عقده، حتی بعض اوقات کفر ها از عقده، جنایت ها از عقده، بینشاتی ها از عقده، قصه های بیجا خوردن از عقده، ترس های بیجا داشتن از عقده. خیلی خطر داره این عقده. از وقتی که انسان نگرانه، میگن نگرانی تو برای یک چیزی که غمخوارت باشه. و وقتی گفتی دسته از کم میشه، نمیذاره دم از ضمیر آگاه بره به ضمیر ناآگاه. خب دعا چی؟ دعا یعنی درد دل کردن به خدا. چه غمخواری بهتر از خدا؟ چه غمخواری؟ چه حکیمی بهتر از خدا؟ چه رؤوفی بهتر از خدا؟ به جای این که انسان غم و غصه‌شو برای دیگران بگه که دیگران متأثر بشن یا دشمن بشه شاد بشه، و در دل شاد برای حکیم علی الاطلاق، برای اون کسی که میگه بیا بیا دوست دارم بیای، هر چه هستی بیا، راه همینه، بیا بیا بگو خدا خدا خدا. خب در دل شد باشه، دعا کن، غم و غصه هاشو بگی. و اینجاست که همین دعا، این روایتی که هست به حضرت موسی گفت موسی من رو خودم از من بخواه، اینجاها، برای اینجاها این فائده، یعنی اینجاها دیگه باید خیلی ساده، خیلی خودمونی. و یادم نمیره یکی از بزرگان به یک نفری خیلی غم و غصه داشت، میگفت که آقا از خدا بخوا خودمونی بخوا، خدا همین زبان سرش میشه، ترکی باشه، فارسی باشه، مربوط باشه، غیر مربوط باشه. و معمولا اینجور دعای خودمونی با خدا زیاد داشته باشه. خب مثل دعای کمی خیلی عالیه، اما به جاش. دعایی که آدم با خدا خودمونی در بدل کنه، خدایا من بنده‌ام، تو میدونی خیلی بدم، خدایا تو خیلی میدونم خوبی، خودت گفتی بیا، تو میدونی من غم دارم، غصه دارم، غم غصه این است که به زبون میارم، ولو میدونی اما بالاخره باید بگم، خدایا تو باید به فریادم برسی، بنابراین خدا به فریادم برس. همین غم و غصه رو رفع میکنه، مخصوصا اگر یه دلم بشکنه اشکی هم بیاد، غم و غصه رو رفع. و بالاتر از این نمیذاره که این از ضمیر آگاه بیره در ضمیر ناآگاه. لذا اگر به شما عزیزان بگم یکی از فواید مهم دعا اینه که نمیذاره انسان عقده ایشه، نمیذاره انسان غمخوریشه، قصه خوریشه، اشتباه نکن. و این تکرارهای در دعا هم شاید یه علتش همین باشه. مخصوصا انسان از اون که خیلی خجالت میکشه هی بگی از گناه. و دیگه اگر راستی حالی پیدا شد قال هرچی میخواد باشی، هرچی میخواد باشی. همین قضیه ای که از حضرت موسی و اون شبان مشهوره روایت داریم هست. حضرت موسی اومد رفت شدید که شبانه داره دعا میده، اما دعا عزیزه، ای خدا کجای بیا، تا این که چارقتت دوزم، سرت شانه کنم، سرت بشورم، قضای خوب سرت بپزم، از این حرفا. حضرت موسی عصبانی شد، چی میگی؟ چارقتت بدوزم، شانه سرت کنم. خطاب شد موسی به بی در همین از باره حضرت موسی میگن یک کسی اومد گفت یه دعا یادم بده، گفت دعا اینه بگو اللهم انت نعم الرب و انا بئس العبد. چه دعای خوبی هم، یعنی خدایا تو خوب خدایی هستی اما من بدم دیگه هستم. این بیچاره ده اکس یاد گره، هی مرتب میخون. بهش رسیدن بودن چی میگی؟ خطاب شد نه با دلش کار دارم، با دلش کار دارم، دل ببین چی میگی. لذا حالا خیلی لازم نیست دعای کمیل و مناجات شعبانیه و دعای عرفه باشی، خوبه اونها مخصوصا برای کسانی که شناخت داشته باشن تو این وادی ها باشن، عالی. خودمونی با خدا درد دل داشته باشیم و نمک عاشقون را هم از خدا بخواهیم، یعنی کم کم به مرور زمان یه حالی پیدا کنید که خود رو صد در صد وابسته به خدا ببینید و در این عالم هم هیچ واسطه ای نبینید و اگر واسطه هست او هم خالقش رو خدا ببینی. دیده ای خواهم سبب سورا کن تا سبب را برکند از بیخ و بود. وقتی رسید به اینجا دیگه بلا و نعمت و آشورا و غیر آشورا برای چیز تفاوت نداره، هیچ تفاوت نداره. حالا حسین علیه السلام که به جای خود ببین زینب مظلومه در این مسافره آنجا که باید گریه کند گریه میکنه، آنجا که باید شورش کند با گریه اش نظیر خدا حافظی با بدن پاره پاره برادر گریه میکنه، اونجا که باید حرف بزنم به قدری با قاطعیت و کوبندگی حرف میزد و سکلت تیتن امت یک دمرجانه ما را از الا جمعه مدشورت دو بره ای ولد زنا با این حرفا چی میگی؟ به غیر خوبی در این جهان از خدا هیچ ندیدن. اون وقتم که باید عبادت کنه نماز شبش در مسافرت شام تعطیل بشه در جزر و مد روزگار هدف رو گم نمی کنه. چرا؟ چون خدا کسی خود رو گم می کند که خدا نداشته باشه، کسی در جزر و مد روزگار خود رو می بازد که خدا نداشته باشه. زینب چرا خودشو ببازد؟ چرا؟ زینب چرا خودش رو گم کنند؟ خدا را دارد. وقتی خدا را دارد می تواند در اون مجلسه که بسیار بسی بود کوبندگی برای زینب در اون مجلس فراغون بود، فراوان. خب معمولا میدونید انسان یک کودن بگی یک کوچک برش پیدا بشه دیگه نمیتونه حرف بزنه. و در اون جلسه بر زینب خیلی کوبندگی بود، که اگر یکی از این کوبندگی ها برای همه می آمد لحش می شود. اما همین کوبندگی یکی پس از دیگری، اما وقتی که می دید باید حرف بزنه، باید بکوبه ابن زیاد را. نشسته بلند میشه ایست، سکرت که اون مرش یک نمر جانه ما رأس الدا جمیل را. ابن زیاد گفت دیند دیدی خدا سر سرتون اوبو دیدی برای سرتو کشتن، این خواست بکور زینب رو. اما زینب اینجور جواب، زینب مظلومه وقتی وارد جلسه شد، خودی همین دارالاماره، دارالاماره ای بود که چندین سال قبل زینب در این سلطنت میکرد، خلافت میکرد با باش همین دارالاماره. با وضع بدی زینب وارد کردن، معلومه نباید گفت اصلا اینجور مصیبت ها رو شما نخونید هیچ وقت، وضع بدی بود. در وسط جلسه با این وضع بد زینب نگاه داشتن، این بچه ها شوریده گوریده، رنگ ها زرد، معلومه دیگه علاوه بر این که داغ پدر بر دلشونه، گرسنگی ها، تشنگی ها، بیخوابی ها، تازیانه ها. در وسط جلسه اینا رو نگاه داشت، دشمن نامحرم اطراف جلسه نشسته، خیره شده به این زن ها، خیره شده به زینب. معلومه کودندگی داره، مشکلی بالاتر از همه سر بریده ی برادر در مقابل دشمن. از همه مهمتر، از همه مصیبت بارتر این که میبینه این نانجیب داره با سر برادر جسارت میکنه. معلومه چه کرد با سر عبی عبدالله حسین؟ نباید رو نمیشود دو، اما همین مقدار از مقاتل تحمیده میشه. این زینب با این شجاعت دیگه نتونست بیسته، برای این که سر بریده یه برادر ندینه، این جلسه رو ندینه، نشست در وسط زنها. شاید هم زانوها سردی، برای این که میشنخ ابن زیاد بی تو دهن جسارت میکنه، شاید دیگه زانوها بردی تاب ایستادن ندار، زن میشه بچه که جلسه زن ها اطراف جلسه. این نامجید متوجه شد زینب میخواد جسارت کن، لگه این زن که بود میشه جوابش ندادن. دفعه دوم سوم یه زنی میخواد تحریک عاطفه کنه، شاید عاطفه ابن زیاد تحریک بشه، ساکت بشه، لذا گفت که ابن زیاد این زینب خواهر حسین، نگفت این زینب دختر امیرالمؤمنینه، این زینب دختر زهرا، گفت این زینب خواهر حسین. یعنی ابن زیاد اگه میشد ندارم که جسارت به تو بشه بدون اجازه تو، آخه برای این است سر بریده یه برادر در مقابل تو نمیتونه این سر رو ببینه. خدا نکنه به چرچی بشی یا آقابه خدا به جای اون که بگه بینم تاکید شد را آقا این رفت به چرد بگه نظر بینم الحمدلله که برادر تو کشتم الحمدلله که خدا شما را اسیر کرد شما را در این مجلس آورد اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء شما میدانید که وضع الان وضع حساسی بذا من خیال میکنم چاره هم نباشد جز دعا و نیاز با خدا و پروردگار عالم نظر لطفی کند این وضع بسپول و دیشب قصد سلیمان و بهدهان و من وضع ناراحت کنم دیست انصافا از این حرف ها نبود بدونیم انسان اما همین نظر بدونید به من اومدن گزارش میدن یعنی وقتی موشک میاد خودش پودق میشه و این 70-80 نفر رو حالا قیدشون رو چقدر تقدر میکنه بسیار از اینها رو پودق میکنه رضا بچه سر دست مادرش یه وقتی بوله پودق شده و اینا مشکل آقا کشکل رضا شما عزیزان که پشت جبهه هستید دیگه چاره ای نیست جز دعا و نیاز با خدا همتون قمتون این جنگ باشه از خدا بخواهید این آسیب جنگ بر نفع اسلام بر نفع انقلاب زود تمام بشه بچند مطلب این آیه رو برای همین میخوانم بخوانم اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب الماء و تبر اذا دعاه و یکشف السوء خدا به عزت و جلالت تتوسل به صفات انسانیت نورانیت دل حالت تنبه حال دعا و راز نیاز با خدا توفیق و وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرمود خدا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرمود خدا به عزت و جلالت حوائج همه مسلمانها را عنایت فرمود مریضه های اسلام معلولین مجروحین اجر جزیل شفای عاجل عنایت فرمود جوانهای عزیز در جبهه را امیدشون را ناامید نفرم خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش کرد این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در کناه آقا امام جمعون از همه آفات و بلیجات حفظ کرد تقاضا دارم از آقایون اجازه بفرمان دو دقیقه اول خانم ها تشریف ببرن بعد آقایون تشریف ببرن این رو خواهش دارم خودتون وادارید که مراعات بشین اول اونها برن یه وقت اینجور نشه که زن و مرد بیادن تو هم این که نمیشه اما مرادم این هست که تذکرش خوبه اول اونها تون کمن اونها تشریف ببرن و بعد آقایون تشریف ببرن و عبدالله هم نفی برد مولانا هم